بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو هم پیش رو داشته باشین. انشالله که در کنار خانواده در صحت و سلامت کامل به سر ببرید انشالله و آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه شما عزیزان دارم. در ادامه مباحثمون در فصل چهارم درس روش ها و فنون تدریس از صفحه در واقع 151 شروع میکنیم. اگر خاطرتون باشه و مطالعه کرده باشین، ما در مورد رفتارهای مشکل آفرین توی مدرسه صحبت میکردیم، راجع به علل اون با همدیگه صحبت کردیم و الان میخوایم در واقع ببینیم که اونها به چه شکلی هست و راههای کنترل و مدیریت اونها رو در موردش صحبت کنیم. خب توی مدرسه و کلاس درس ما چند نوع رفتار مشکل آفرین داریم که توی کتاب در واقع اونها رو به دو دسته رفتارهای مشکل آفرین بسیار نامطلوب مثل تجاوز فیزیکی، پیوستن به همتا، جلب توجه، قدرت طلبی و انتقادهای در واقع نامناسب که مجموعاً میشه اینجوری نتیجه گرفت که اون رفتارهایی که باعث بروز مشکلات خیلی شدید توی کلاس و مدرسه میشه، مثل درگیری های فیزیکی، دشنام دادن، در واقع تجاوز به حقوق دیگران، سر و صدا را انداختن و انتقادهای نابجا و ناعادلانه کردن و گروه های و تیم هایی رو تشکیل دادن بر علیه در واقع گروهی دیگر و دانش آموزانی که در واقع پرخاشگری دارن و تجاوز میکنن به حق و حقوق دیگران و دیگران رو مورد عتاب و سرزنش قرار میدن. اینجور رفتارها رو ما در واقع رفتارهای بسیار نامطلوب دسته‌بندی می‌کنیم. برای مقابله با این در واقع رفتارهای نامطلوب ما از چند شیوه استفاده می‌کنیم تا بتونیم اونها رو در واقع مدیریت بکنیم. اولین رفتاری که یک معلم می‌تونه در قبال رفتارهای اینچنینی از خودش نشون بده و در واقع نتیجه بگیره، محروم کردن دانش آموز از تقویت هستش. محروم کردن از تقویت به چند صورت انجام میشه. البته اینجا منظور ما از محروم کردن از تقویت، منظور اون تقویتی هست که از طرف معلم به دانش آموز داده میشه. یعنی وقتی که یک دانش آموز ضربه‌ای به بغل دستیش میزنه و سرصدا را میاندازه، ممکنه که معلم اون دانش آموز رو مورد خطاب قرار بده و بگه مثلا علی این کارو نکن یا زهرا این کارو نکن و بعد دانش آموز مجدد این رفتار رو انجام بده و باز مجدد معلم اون دانش آموز رو صدا بزنه و مورد در واقع توجه خودش قرار بده. منظور ما از محروم کردن از تقویت اون تقویت هایی هست که دانش آموز به خاطر جلب توجه رفتار معلم به سمت خودش انجام میده. در این مواقع معلم باید سعی کنه با چشم پوشی کردن، با نادیده گرفتن رفتار دانش آموز تا جایی که امکان داره و میشه چشم پوشی کرد، با چشم پوشی کردن در واقع این رفتار رو کنترلش بکنه. چرا؟ وقتی که در واقع دانش آموز رفتارهایی از خودش نشون میده که معلم بهش توجه کنه، معلم حتی اگر توجه منفی هم بهش بکنه، برای اون دانش آموز تقویت کننده محسوب میشه و معلم دانش آموز دوست داره که معلم دائم او رو مورد خطاب قرار بده و توجه کلاس رو به سمت خودش در واقع داشته باشه. خب بهترین کار اینه که ما بیایم این توجه رو ازش محرومش کنیم و نذاریم این توجه به سمت او هدایت بشه و با نادیده گرفتن تا جایی که میشه، اگر ضربه میزنه، اگر رفتار نامطلوبی از خودش نشون میده، ما توجه نکنیم. ولی به محض اینکه یک رفتار مطلوبی از خودش نشون داد و آروم نشست سر میز یا موقع صحبت کردن دستش رو بلند کرد، ما اونجا اون موقع در واقع توجه کنیم به دانش آموز و تشویقش کنیم و با یک در واقع توجه مثبت سعی کنیم که به اون نشون بدیم که این رفتار من در واقع مطلوب منه و من دوست دارم که این رفتار رو از تو ببینم و زمانی که اون رفتار رو در واقع نشون میدی، من به تو توجهی نمی کنم. مورد بعدیش در واقع تقویت رفتار مطلوب هست. ببینید هر دانش آموزی سر کلاس با هر ویژگی و هر رفتاری که در واقع از خودش نشون میده، قطعا در طول در کلاس یه سری رفتارهای مطلوب هم از خودش نشون میده. حالا ممکنه که مثلا به دوستش ضربه بزنه، وسایل دیگران رو برداره، یه مدت زمانی هم هست که مثلا سر جاش نشسته، هر چند کوتاه هست، هر چند که در واقع ممکنه این رفتارها رو ما خیلی کم ببینیم و بیشتر رفتارهای نامطلوب رو ببینیم، ما باید سعی کنیم که به جای اینکه روی رفتارهای نامطلوب در واقع تاکید کنیم و اونها رو توجه کنیم و بخوایم اونها رو کنترل کنیم، بیایم رفتار مطلوب رو تقویت کنیم. یعنی زمانی که بچه نشسته و داره تکالیفش رو انجام میده، حتی اگر به مدت کوتاه هست، اونجا سعی کنیم یک توجه ویژه و مثبتی بهش بکنیم، خیلی او رو تشویق کنیم و انگیزه به او بدیم که این رفتارهای مطلوبش رو گسترش بده و توسعه بده، که در واقع هر چقدر که این رفتارهای مطلوب توسعه پیدا میکنه، خب قطعا زمان برای انجام دادن رفتارهای نامطلوبش هم کاهش پیدا میکنه و با خودی خود یواش یواش این رفتارهای نامطلوب کاسته میشه و حذف میشه. مورد بعدی که باز باید دقت کنیم، حذف محرک‌های ایجاد کننده رفتار نامطلوبه. منظورمون از حذف محرک‌های ایجاد کننده رفتار نامطلوب، یه سری موقعیت‌ها و شرایطی هست که وقتی بچه‌ها توی اون موقعیت و شرایط قرار می‌گیرن، ممکنه دست به رفتارهای نامطلوب بزنن. بهترین کار اینه که اینجا ما بیایم اون موقعیت رو از بین ببریم. مثلا اگر یک گروهی تشکیل دادیم که توی این گروه ممکنه که یک سری رفتارهای نامطلوب از یه سری از دانش آموزا سر بزنه، ما سریع میایم اون گروه رو کنسل میکنیم. یا اگر بازی در واقع به شکلی در واقع ترتیب پیدا کرده و قراره که بازی بکنن و در هنگام بازی ممکنه که در واقع اتفاقاتی بیفته و رفتارهای نامطلوبی از دانش آموزا سر بزنه، ما سریع میایم اون بازی رو در واقع تعطیل میکنیم یا تغییر مسیرش میدیم یا به شکل دیگه انجامش میدیم. یا ممکنه یه دانش آموزی بخواد تقلب به یه دانش آموز دیگه برسه، معلم میره در واقع کنار اون دانش آموز قرار میگیره، یا فکر میکنه در واقع معلم متوجه میشه که دانش آموز میخواد ضربه ای به یک دانش آموز دیگه بزنه یا مزاحمت برای دانش آموز دیگه ایجاد میکنه، خب میره یواشکی یا به صورت غیر مستقیم کنار اون دانش آموز میشینه و از ایجاد اون رفتار نامطلوب جلوگیری میکنه و به این شکل میتونه اون رفتار رو کنترل کنه. اگر هیچ کدوم از این رفتارها و این مداخلات ما نتیجه نداد، اون وقت یواش یواش ما چیکار میکنیم؟ ما به سمت استفاده از روش‌های تنبیهی میریم. پس اول محروم کردن از تقویت، یعنی با نادیده گرفتن در واقع شما اون رفتار رو کنترل کنید. بعد بیاید اون رفتارهای مطلوبی که داره ولی کم هست و تعدادش کم هست رو سعی کنید اضافه کنید، یعنی سعی کنید که اونها رو تشویق کنید تا اونها رو گسترش بده. و بعد بیاید اون موقعیت‌ها و شرایطی که پیش میاد که در واقع دانش آموزی دست به رفتارهای نامطلوب بزنه، سعی کنیم اون موقعیت ها رو هم حذف کنیم یا کنترل کنیم یا خودمون تو اون موقعیت قرار داشته باشیم تا اجازه ندیم این رفتارها سر بزنه. اگر هیچ کدوم از اینها جواب نداد، ما میایم سراغ چی؟ روش های تنبیهی. تو روش های تنبیهی باز خودش در واقع چند تا اینجا روش داریم که اولیش اون توبیخ ملایم هست. تو توبیخ ملایم معمولا خب معلم میتونه اخم کنه و با زبان بدن و با چهره نشون بده به دانش آموز که من از رفتار تو ناراحت هستم و این رفتار تو اصلا مطلوب من نیست، یا دانش آموز را با صدای بلند در جمع صدا بزنه و نشون بده که این رفتار در واقع داره کلاس رو به هم می‌ریزه و باز مطلوب من نیست، و این کار رو باید با یک تون صدای بلند و با یک شکلی در واقع و یک نوعی ما اون رو عنوان بکنیم و صدا بزنیم دانش آموزمون رو، که واقعا احساس بکنه که معلم خیلی جدی هست تو این قضیه و کاملا ناراحتیمون از تون صدامون و چهرمون مشخص باشه تا دانش آموز در واقع متوجه رفتار نامطلوبش در واقع بشه. اما به محضی که ما این تنبیه رو در واقع در مورد دانش آموز انجام دادیم و دانش آموز رفتارش رو تغییر داد و رفتار مطلوبی از خودش نشون داد، مثلا دانش آموزی بلند شده داره توی کلاس راه میره موقع تدریس ما صداش میکنیم که مثلا علی سر جات بشین، خب دانش آموز میره و سر جاش میشینه و کاملا ناراحتی ما رو در واقع دریافت میکنه. خب به محضی که دانش آموز رفت سر جاش نشست، اونجا ما میایم تشویقش میکنیم دانش آموز رو که آفرین علی آقا، این رفتار و این کاری که الان نشینی در واقع انجام دادی و رفتی سر میزت نشستی و در واقع اونجا متمرکز شدی، آفرین، کار بسیار خوبیه و من دوست دارم و میتونیم حتی از دانش آموزان دعوت کنیم که براش دست بزنن، تشویقش کنن و با لبخند و در واقع صداهای خوب به او انگیزه بدیم و به او یاد بدیم که رفتار مطلوب اینه که شما موقع درس دادن در واقع روی صندلی خودت بشینی. باز اگر این رفتارها جواب نداد میتونیم اونو در واقع از اون محیطی که هست و اون محیط براش تقویت کننده حساب میشه، مثل زنگ ورزش، تو زنگ ورزش ما بیایم اونو در واقع از جمع دورش بکنیم، یا اگر سر کلاس هست اونو توی کلاس مثلا بیاریم یه گوشه ای از کلاس در واقع که هیچ گونه محرک جذابی نداره و به هیچ وجه برای دانش آموز تقویت کننده حساب نمیشه، بیایم اونو از جمع دورش بکنیم تا او در واقع بفهمه که رفتارش اشتباهه. فقط باید حواسمون اینجا جمع باشه. بعضی وقتا ما دانش آموزان رو از کلاس بیرون میکنیم، یعنی انزوای اجتماعی میایم میگیم خب حالا که این که در واقع این کارو کردی از کلاس برو بیرون. البته این رفتارها منسوخ شده و دیگه دیده نمیشه، ولی باز هم به ندرت ممکنه بعضی از ماها این رفتارها رو نشون بدیم و دانش آموز از کلاس بیرون کنیم. باید حواسمون باشه که این بیرون کردن ما از کلاس برای دانش آموز تقویت به حساب نیاد، یعنی دانش آموز از خودش نباشه که ما اونو بیرونش کنیم، چون خب میگه من تو کلاس بودم داشتم اذیت میشدم، خب حالا میرم بیرون و به کارهای خودم میرسم، حتی برای مثلا دانش آموزای دیگه هم شکلک در میاره که آخ جون من رفتم بیرون و شما باید تو کلاس بشینید و اذیت بشین. اگر به این شکل باشه این تنبیه حساب نمیشه و تقویت حساب میشه و ممکنه دانش آموز دائم این رفتارو انجام بده تا مجدد باز از کلاس بره بیرون. حواسمون باشه پس در این مواقع بیرون رفتن از کلاس برای دانش آموز تقویت نباشه و اگه او بیرون میره حتما باید اون مکانی که قراره بره توی اون مکان کاملا مشخص باشه، محرک جذابی نداشته باشه، در یک مکانی قرار بگیره که براش تقویت کننده نباشه و کمی آزارنده باشه. مورد بعدی جریمه و بازپسگیری پاداشه. اگر هیچ کدوم از اینها باز جواب نداد و دانش آموز به رفتارهای نامطلوب خودش در واقع ادامه داد و استمرار داشت، ما میایم در واقع پاداش هایی که بهش دادیم رو یواش یواش ازش میگیریم. مثلا اگر در کلاس او چندین امتیاز گرفته، چندین ستاره گرفته از ما، میایم یکی از ستاره هایی که گرفته رو در واقع حذف میکنیم، یا یکی از برچسب هایی که گرفته رو کم میکنیم، یا اگر امتیازی به این بچه ها دادیم، مثلا تکالیفش رو انجام داده، 10 امتیاز گرفته، فلان کار رو انجام داده، یک کارت 10 امتیازی دیگه گرفته، ما میتونیم وقتی رفتار نامطلوبی انجام داد یکی از اون کارت‌های امتیاز و ستاره‌ها و تشویق‌هایی که براش انجام دادیم رو در واقع ازش بگیریم و اجازه ندیم که در واقع اون رفتار رو دیگه انجام بده. اینا در واقع یک سری کلیاتی در مورد مدیریت رفتارهای بسیار نامطلوبه که خب اگر در واقع کسی علاقه‌مند باشه برای در واقع این که بخواد این موضوع رو بهتر متوجه بشه و مدیریت رفتارها رو توی کلاس درس بهتر در واقع بخواد دنبال بکنه، من توصیه میکنم کتاب تغییر رفتار دکتر سیف رو حتما در واقع مطالعه بکنه و اونجا خب توضیحات خیلی بیشتری داده شده و اکثر در واقع رفتارها و اکثر راهبردهای مدیریت رفتار هم اونجا آورده شده و شما میتونین ازش استفاده بکنید. اما رفتارهای نامطلوب ضعیف، یعنی یه سری رفتارها هم هست که مطلوب ما نیستن ولی خب اونقدی معلم رو ممکنه اذیت نکنن یا باعث اذیت و آزار دیگران نشه، مثلا بیتوجهی به درس، عدم علاقه به فعالیت و انجام ندادن فعالیت ها، گوشه‌گیری، انزوا، عدم برقراری تعامل با بقیه بچه ها، تنبلی کردن، انگیزه نشون ندادن، رفتارهای خودش رو به طور مستقل انجام ندادن، تکالیفش رو به طور مستقل انجام ندادن، اینها در واقع از اون رفتارهایی هست که نامطلوب هست ولی خب خیلی باعث اذیت و آزار دیگران و به هم ریختگی کلاس نمیشه. بنابراین مداخلاتی که اینجا هم میخوایم انجام بدیم مداخلاتی هست که در واقع خب یه مقدار شکل و شمائلش با اونها فرق میکنه. خب مداخلاتی که ما اینجا در واقع میتونیم انجام بدیم فراخوانی هست، وقتی که دانش آموز در واقع توی جمع شرکت نمیکنه، تو فعالیت ها شرکت نمیکنه، کاری که ما میتونیم انجام بدیم که اینه که وقتی که دانش آموز رو بیاریم توی جمع و درگیر فعالیت های جذاب و مفرح کلاس بکنیم و از او بخوایم که بیا توی فعالیت ها شرکت بکنه. فراخوانی یعنی که اونو فرا بخونیم، اونو صدا بزنیم، ازش خواهش کنیم یا به هر شکلی سعی کنیم و تشویقش کنیم تو اون فعالیت های جذاب و مفرح کلاس شرکت کنه. هر چقدر کم که کوچیک هست، همون قدم ها و گام های کوچیک رو باید برداریم، یواش یواش اونو توسعه بدیم تا دانش آموز انگیزه بیشتری برای شرکت در فعالیت های کلاسی و مدرسه پیدا بکنه. مورد بعدیش در واقع سرمشق‌گیری هست. با تماشای فیلم، یعنی این فیلمی ما نشون بدیم که توی اون فیلم در واقع دانش آموزی هست یا بچه‌ای هست که خجالت میکشه، ولی در واقع برای این خجالت خودش در واقع یا برای این رفتار خودش غلبه پیدا میکنه و شروع میکنه به شرکت کردن توی فعالیت ها و تشویق میشه از طرف پدر و مادر و دوستان و معلمینش تا او هم در واقع یاد بگیره که اگر من هم این کارا رو بکنم، خب از طرف دیگران ممکنه تشویق بشه. با داستان های آموزشی که توی کلاس و برای دانش آموز تعریف میکنیم که توی اون به هر حال دانش آموزی بوده یا فردی بوده که حالا انگیزه نداشته و چه اقداماتی کرده و چه فعالیتایی کرده و چه اتفاقاتی براش افتاده. با تئاتر و نمایش نامه میتونیم در واقع باز یه سری موضوعات دیگر رو هم از این طریق به دانش آموز یاد بدیم. مورد سومش تقویت کردنه. تقویت کردن یعنی که ما بیایم به رفتارها و فعالیت‌های مطلوب و داوطلبانه دانش آموز واکنش مثبت نشون بدیم. یعنی سر کلاس نشستیم، یه دانش آموزی که خجالتی بود میبینیم بعد از مدت ها مثلا داره دست بلند میکنه و دوست داره که وارد فعالیت های کلاسی بشه. ما کوچکترین واکنشی از طرف او رو مثبت ارزیابی میکنیم و به شدت یک توجه مثبت بهش میکنیم، یک علاقه خودمون رو به رفتار اون نشون میدیم تا دانش آموز احساس بکنه که خب چه رفتاری کردم که اینقدر برای معلم من جالب بوده و سعی کنه دفعات بعدی هم اون رفتارها رو انجام بده. مورد چهارم میتونید از شکل دهی رفتار استفاده کنید. تو شکل دهی رفتار ما میایم مثلا یه رفتار هدف داریم. شما فرض کن مثلا دانش آموز خجالتی هدف اینه که در جمع شرکت بکنه. هدف اینه که در فعالیت‌های مدرسه شرکت بکنه. ما از کوچکترین رفتاری که بیشترین شباهت رو به رفتار هدف داره، یعنی از در واقع دانش آموز فقط دستش رو بلند کرده، ما از همین دست بلند کردن او استفاده میکنیم و دست بلند کردن او رو تشویق میکنیم. بعضی وقتا اومدنش به وسط کلاس رو تشویق میکنیم، اومدنش به پای تخته رو تشویق میکنیم، رفتنش به سمت دفتر رو تشویق میکنیم و هر رفتاری که در واقع نشون میده که این رفتار به رفتار هدف ما نزدیک هست، ما اون رفتارها رو تشویق میکنیم به طور پیاپی و مکرر تا این رفتار در اون شکل بگیره و از اون رفتاری که در واقع نامطلوب بود در واقع ما جداش بکنیم و به سمت رفتاری که مد نظر ما هست در واقع هدایت بشه.